Hala yok be inşallah.
Geçirdiğiniz ne işte? Bana bu rahat konuşuyor. Peydana geldi mesela. Liste açtım. Ne? Tu sayt. Tamam ben izleyeceğim. Çok. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bir salavat yapıyorsun. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فعلا انشالله دیگه امروز تمام بشه، برسیم تنبیهات انشالله. بحث سر این بود که شروع که کردیم گفتیم در شبهات و حکمیه بحث بگید واجب است و تا طرف فحص نکرده حق جریان اصل ندارد، برخلاف شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست و از همون ابتدا میتواند اصل جاری کند. کیفیت فحص در مجتهد با مقلد متفاوت است. مجتهد فحصش از آیات و روایات است، باید تو آیات و روایات فحص کنه به دست بیاره. مقلد فحصش با رجوع به فتوای مجتهد است. ولی در هر دو صورت فحص و تعلم در شبهات حکمیه بر هر دو واجب است، هرچند کیفیت فحص و تعلمشون متفاوت است. بعد گفتیم حالا اگر مجتهدی تنبلی کرد در شبهه حکمیه، ادله رو درست فحص نکرد یا عامی نرفت فتوای مرجعش رو تعلم کنه و بعد عملی انجام داد، گفتیم نسبت به حکم تکلیفی و استحقاق عقاب اگر اونچه که انجام داد غلط در آمد، این مستحق عقاب است. اگر غلط در نیامد، این صرفا متجری است و مستحق عقاب نیست. مقابل ما در اونجا جناب صاحب مدارک بود. دعوا سر این بود که صاحب مدارک اون تعلمی را که در شبهات حکمیه بر مجتهد و مقلد لازم است واجب نفسی تلقی میکرد و مای شیخ و مشهور واجب غیری و طریقی. و باز تو خود متن اون روایت سر اینم داره، تو فهم روایت بود. اون افلا تعلمت تا تعمل را جناب صاحب مدارک عمل را چی قرار میداد؟ حکمت. و مای شیخ و مشهور علت. به همین جد وقتی عمل منتفی می شد ما وجوب را منکر می شدیم و یعنی اگر عمل درست در می اومد تعلم را مستحق عقاب نمی دانستیم، فقط متجری می دانستیم، ولی او می دانست. این تمام شد. بعد اومدیم سراغ حکم وضعی، یعنی بحث صحت و فساد. اینم دو بخش کردیم، معاملات بالمعنی اهم و عبادات طبیعتا بالمعنى الاخر. در معاملات بالمعنى الاهم گفتیم اگر این کسی که تعلم نکرد معامله را انجام داد، بعد معاملش درست در آمد، باز اینجا معامله چیه؟ صحیحه، یعنی با فتوای مرجعش مطابق در آمد یا با اون آیات و روایات مطابق در آمد، صحیحه. اگر غلط در آمد فاسده، چون اینجا دیگه حکم وضعیه، بحث تنجز هم نیست و علم و جهل در احکام الله اقتضاءً انشاءً و فعلیتاً تغییر ایجاد نمی کنند. از این جهات با علم و جهل ما چیزی عوض نمی شود. به قول شیخ فضل الله، مگر من بگویم حلال است حلال می شود، حکم الله واقعی تابع فهم من نیست، من باید برم حکم الله واقعی را کشف کنم و استخراج کنم. این هم از این. بعد اومدیم سراغ که مخالفی هم داشتیم، مخالف هم مرحوم نراقی. بعد اومدیم سراغ بحث عبادات، حکم وضعی در عبادات. در اینجا شیخ سخنی گفت که با بحث معاملات تفاوت میکرد. در معاملات و همینطور در حکم تکلیفی فقط از این صحبت میکردیم که اونی که ترک تعلم کرد این عملش باید مطابق در آمد یا در نیامد. ولی در عبادات مرحوم شیخ گفت اول باید ببینیم این حین انجام اون عمل عبادی ملتفت بوده که واقع را نمیداند یا ملتفت نبوده. اگه ملتفت بوده بود حین العمل شک داشته، گفت مطلقا این عمل عبادی باطل است، چه بعدا مطابق فتوای مجتهد در بیاد چه در نیاد. چرا؟ گفت به خاطر اینکه قصد قربت در عبادات شرط است. قصد قربت دو پایه دارد، یکی صدور قصد از فاعل است، یک قابلیت عمل تقرب. این کسی که حین العمل خودش میداند که اینجا حکمی هست و حکم را نمیداند، این نمیداند که این عمل قابلیت تقرب دارد یا شبه موضوعیه نیست که بگیم شارع گفته نمیدانی اشکال نداره. وقتی قابلیت عمل تقرب رو نمیدانست، چطور میتواند قصد تقرب و قصد قربت بکنه؟ بعد نقل کردن کلام شیخ را به موارد احتیاط، به مواردی که طرف نمیداند واقعا این مثلا جلسه استراحت لازمه یا نه، ولی جلسه استراحت را میآورد. نمیداند مثلا فرض کنید نمازش باطل شده یا نه، ولی احتیاطا نماز قضا را میخواند. شیخ جواب داد گوی نقض به من وارد نیست، چون در موارد احتیاط جناب جاهل اون مشکوک را بگید میآورد. او اصلا جوری داره عمل میکنه که یقین داره که این عمل قابلیت تقرب دارد. میگه آقا بالاخره یا جلسه استراحت واجبه یا مستحب، سوره یا واجبه یا مستحب، من سوره رو میارم. میگه قطعا این عمل قابلیت تقرب دارد. ما بحثمون در جایی بود که این فرد خدمت شما ارشد مشکوک هم نمیآورد، اونجا داشتیم میگفتیم که اشکال دارد. این که داره میآورد، غایت الامره که اون کسی که داره احتیاط میکنه وقتی اون مشکوک را اون سوره را میآورد، یقین ندارد که سوره واجب است یا مستحب است. میداند مطلوب است اما واجب است یا مستحب است و نمیداند. خب نداند، ما که قصد الوجه را لازم بگید نمیدانیم، جزم را لازم نمیدانیم، و اگر حتی کسی قصد الوجه را لازم بدونه، جزم را لازم بدونه، تو موارد احتیاط چنین چیزی را قائل نیست، و الا هیچ جا احتیاط مشروع نبود و این رو هیچ کس قائل نیست، همه قبول دارن احتیاط روشن داره. پس اونی که تو احتیاط اتفاق نمیفته قصد وجه العمل است، جزم است، این اتفاق نمیفته. ما دو تا حرف داریم، یک ما که از اساس قصد الوجه را قبول نداریم و اعتبار قصد الوجه را دیدم اول سایت مسجد با چی نفع میکردیم؟ با اطلاق مقامی، باریکلا با اطلاق مقامی نفع میکردیم. اما اگر این یک، دو، حالا اونی هم که قصد الوجه رو قائله، جزم وجه العمل رو قائله، اون هم در موارد احتیاط قائل نیست و الا احتیاط هیچ وقت مشروع نبود. بنابراین اگر اون مکلف در حین انجام عمل خودش ملتفت است که نمیداند، خودش شاک کرد، به نظر ما این عمل عبادیش فاسد می شود ولو بعدا مطابق با فتوای مرجعش هم در آید، چون قابلیت تقرب نداشته. اما اگر حین انجام عمل شاک نیست، غافل است، اصلا احتمال نمی دهد که مثلا جلسه استراحت واجب باشد، یا نه یقین دارد که جلسه استراحت واجب نیست، مثلا یقینش مثلا از حجت معتبر نیست دا. مثلا باباش گفته واجب نیست، گفته خب واجب نیست دیگه، حالا باباش هم مثل خودش بلکه بدتر از خودش اینطوری. خب یه همچین کسی هم جاهل مرکبه، ولی چنین کسی ازش قصد قربت چی میشه؟ صادر میشود. وقتی که صادر شد این مشکلی از ناحیه قصد قربت پیدا نمی کند. اگر با بعدن مرجعش اجازه هم داد که هیچی، اجازه نداد، بله اون مشکل داره. مثال هم زدم دیروز، مثلا فرض کنید ما میدانیم که در نماز مثلا همین جلسه استراحت، کسی مید شک میکنه جلسه استراحت لازمه یا نه، مثلا مبتلا به و بره یاد میگه، یاد نگرفت همینطوری عمل کرد، شیخ میگه که آقا این قابلیت تقرب محرز نیست، قصد قربتش مشکله. اما اگر نه، فکر نمیکرد اصلا جلسه استراحت واجب باشه، احتمال هم دارد فکر اینم که میشینن یه خستگی میگیرن، مثلا میشینن عادیه، مثلا رسم میشینن، احتمال امر شرعی نمیداد، بعد خودش هم قصد قربت رو رعایت نکرد، این قصد تقربش مشکل نداره. از اون طرف هم اگر بعدن رو از مرجعش پرسید، مرجعش گفت من جلسه استراحت را واجب نمیدانم، عملش صحیحه. بله اگه واجب میدانم اون عمل باید اعاده بشه، مگه در جایی که دلیل خاص داره، که از قضا در خصوص صلات ما حدیث لا تعاد رو به عنوان دلیل خاص داریم که قبلن از امام این مطلب رو نقل کرده. ولی یه نکته هست، این تیکه دوم، یعنی اون کسی که در اصلا حین العمل غافل بود، این دیگه ربطی به بحث براءت نداره، چون که این عمل قافله که اصلا شک نداره که براءت جاری بکنه. ما فقط تتمیما للکلام این قول را مطرح کردیم و بحث کردیم. خب این تمام سوال رو پرسید.
چرا در صورتی که
خاطر
به خلاف باشه یا جاهل باشه، فرمودی که اینجا چون مسئولیت خودش داره، اگه مخالف واقع در مطابق واقع در بیاد درسته، پس این دوای نفسانی تو عمل تأثیر داره.
بله، هر صورت نکته اینه، کسی که قاطع یا به گمان خودش زن معتبر داره، چنین کسی به حساب تکلیفا معذوره، و چون احتمال خلاف نمیداده، تعلم هم براش موضوعیت نداشته. فکر میدید بلده دیگه، الان اکثر مردم یا آقای نمازی میخوند با یه قرائتی با خیام که خیلی بلندم میخوند، مثلا فکر خیلی قشنگ میخونه. بعد یفتش گفتم که شما پیش کی اینو یاد گرفتی؟ گفت پیش پدرم. گفتم خدا تو رو با پدرت محشور کنی. غلط میگفت، منتها خودش چون فکر میکرد درست میگه، اصلا فکر نمیکرد که حالا باید بره تعلم کنه و یاد بگیره، موضوع براش نداشت. وقتی که نداشت، پس این موضوع منتفی شد، درست شد. حالا میمونه حکم وضعیش. اینجا اگر مرجعش لا تعاد رو در مورد جاهل مقصر هم جاری بداند که مرجع او میدانست، لا تعاد میاد و که وضعش هم تحصیل میکنه میره، درست شد؟ اینطور میشه. ولی اگر این حین العمل بداند که نماز رو باید به قرائت صحیح بخواند و شک داشته باشد که قرائتش صحیح است یا نه، بر اون لازم است که بره قرائت صحیح رو چکار کنه؟ یاد بگیره. قصه عوض میشه. اینو فهمیدید؟ ولی مرحوم حاج رضا همدانی و مرحوم قمی همون حرف شما رو میزنند، میگن اونی که مؤثره دوایی نفسانی است. دیروز هم آدرس دادم، میتونید مراجعه کنید به حاشیه‌شون ببینید دیگه. بفرمایید. اونایی
که تو قصد قربت احتمال مطلوبیت رو میدن، خب حاکم الان بالاخره با احتمال
مسئله اینه، اگر شبه موضوعیه بود مسئله نبود، چون خود شارع در شبهات موضوعی فحص و لازم نکرده بود، این احتمال مطلوبیت میداد، فحص هم که برش واجب نبود مشغول عبادت میشد. اما اگر شبهه حکمیه باشد، اینجا چون شارع فحص را بگو واجب کرده، این دیگه به صرف احتمال خودش نمیتونه اعتماد کنه، چون نه عقلا اون احتمال را در شبهات حکمی حجت میدیدند، نه شارع حجت دید. دقت کردید؟ این باید مطلوبیت را بره احراز کنه. و بحث شیخ انصاری هم تو شبهه حکمیه است الان، حالا تو شبهه موضوعی از اول هم شیخ قبول کرد. پس فرمایش شما نسبت شبهه موضوعی درسته، یعنی در شبهه موضوعی من همین که احتمال مطلوبیت دادم میتونم قصد صحبت هم بکنم، اشکالم نداره، ولی شیخ اونجا رو نمیگه، و نسبت به اونجایی که شیخ میگه که شبهه حکمیه است درست نیست، چون من اونجا به احتمال مطلوبیت هم نمیتونم تکیه کنم، چون شارع در شبهه حکمی فحص رو لازم کرده اقلا هم که لازم میدونن، پس اون احتمال عند الفریقین برای من معتبر نیست. بذار شما جزم نمیخواد، حالا یا وجدانم یا تعبدم، یعنی زنده معتبرم میشه.
حالا اینو بعد فهمید شاهدانی و مرحوم قضایت رد کردن، گفتن نه تقرب به صرف این که این شخص اینو عمل انجام بده بگید حالا خدا انجام میده حتی اگر به شکل همون براحتی باشه، این بازم تقرب میتونه بکنه. شما اینو رد کردید، چطور بهش جواب
بدید؟ اگه دقت کردید من اینجوری گفتم، گفتم قصد قربت دو پایه دارد، یه پایه اینه که از من صادر شود، یه پایه اینه که عمل قابلیت تقرب داشته باشد. کسی که احتمال مطلوبیت میده قصد تقرب از او صادر میشه، چه در حکمیتش چه در موضوعیتش. اما اینکه این عمل قابلیت تقرب داشته باشد، اینو تو موضوعیه میتونه این کارو بکنه، چرا که شاربش گفته فحص من نمیخوام به همون برو جلو. اما در حکمیه این قابلیت تقرب برای عمل برای ثابت بگو نمیشه، چون شارع اون احتمالش گفته قبول نکن، اعتنا نکن، برو فحص کن. اوغلا هم میگن برو فحص کن، چون قابلیت عمل تقرب حاصل نمیشه، یه پایه قصد قربت خراب میشه. این عرض ما بود در دفاع از شیخ. بهت فکر کنید حالا اونم بزرگان، اینم حرف منم جدید نبود، این حرفم مرحوم آقای تبریزی داره، مرحوم آقای تبریزی داره شد جواب تو دروس، این یه حرف، اینا بزرگانی هستن، اونم حرف حاجی رضا همدانی، اونم بزرگانی هستن، روش فکر کنید.
نمازش
باطل میشه، چون قصد قربت از اول نماز تا پایان نماز لازمه، و این جناب چون قابلیت این عمل را برای تقرب بگید نمیدانه، ولو احتمال میده، مثلا احتمال در شبه حکمیه است که معتبر نیست، نمیتواند قصد قربت بکنه، پس نمازش باطل میشه، چون یکی از اجزای نماز قصد قربت میشه. هرچند فی الواقع سوره مستحب باشه، مشکل به جهت سوره نیست، به جهت قصد قربت. بخونیم و بل جمله اینایی که پرسیدن دیگه تا آخر جلسه سوال ازشون جواب نمیدیم، بقیه هم باشه سوال میخواد بودید اول فکرتو بکنید. و بل جمله قصد و تقرب شرط. الان بحث اون کجاست؟ در عبادات حکم وضعی برای کسی که حین العمل چیه؟ جاهله و شاکه. بگیم قصد و تقرب شرط است در صحت عبادت، اجماعا هم نصن هم روایت داریم هم فتوا داریم، هر دو داریم. و هوه یعنی که قصد و تقرب، و هوه یعنی قصد و تقرب لا یتحقق با شک در این که این عمل متقرب باشد، این عمل قابلیت تقرب ندارد. تو شبه موضوعی بود طوری نبودا، چون احتمال مسئولیتی که میدادی همون احتمال شاربت اجازه داده بود، گفت فحص نمیخواد، ولی اینجا حکمیه است، شارع گفته برو فحص کن، اوغلا هم میگن برو فحص کن، دیگه قابلیت عمل تقرب ثابت نمیشه، یه پایه قصد قربت میرنگه. اما نقضی که به ما کردید، که نقض کردید به موارد بگید احتیاط، اما قصد و تقرب در مواردی که ذکر شده از احتیاط، فهوه قصد و تقرب در احتیاط ممکن نیست به صورت یقینی، و البته جزمم در احتیاط معتبر نیست اجماعا. یعنی تو احتیاط قصد و تقرب یقینی نیست، چون من یقین ندارم حالا یا واجبه یا مستحب، اما یقینی نیست که نیست، ما یقین رو لازم نمیدانیم. یکی که اصلا ما از ریشه لازم نمیدانیم به خاطر اون اطلاق مقامی، ثانیا از لولا اگر نبود چی؟ عدم اعتبار جزم، اگر نبود عدم اعتبار جزم اصلا احتیاط در هیچ موردی محقق بگید نمیشد، در حالی که رجحان دارد احتیاط در موارد مختلف اجماع است. این همون نکته دوم بود. یعنی حتی اونا هم که جزر را لازم بگید میدانند، در موارد احتیاط لازم نمیدانند. درسته؟ شما پرسید یا آجان شما بگید رو بیانی که من عرض کردم از کلام شیخ از آیه تبریزی هم نکردم دیگه فرقی بین اینها نمی کنه. چه بیانی گفتم؟ گفتم قابلیت عمل تقرب حاصل نمیشه دیگه، فایده نداره، چون شما حکمیت اون احتمال رو درش نه اغلا نه شارع هیچ کدوم اون احتمال رو قبول نکردن، گفتم باید بری چیکار کنی؟ فحص کنی.
قصد تقرب و بعضی ها میگن اصلا
شرط عبادت نیست، بلکه متمم یا مستحق عبادت. فرقی نمی کنی. تو بیانی که ما گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم قابلیت عمل تقرب لازمه. این دیگه فرقی نمی کنه بین اونایی که قصد و تقرب رو شرط میدونن یا متمم میدونن یا جزء میدونن، دیگه اثر نداره. بعد ببینیم چه جوری بیان کردیم، دقت میکنیم و کیف کان. به هر صورت نتیجه این بخش اوله، کسی که عمل کرد به ما یقتضی البراءه، یعنی اون سوره مشکوک را چکار کرد؟
نخواند.
در حالی که شک داشت این العمل که سوره واجب است یا واجب نیست، لا یصح عبادت این عامل و این کشف مطابقت عملش با واقع. پس چرا لا یصح؟ قصد قربت نمیاد. چرا نمیاد؟ چون عمل قابلیت تقرب بگید نداشته. این است. خب شق دوم اونجایی بود که هین العمل غافل، هین العمل جاهل نبوده، شاک نبوده، هنگامی که کار انجام میداده فکر میکرده درستش همینه، یا اصلا احتمال من نمیداده، غافل بوده. اینجا چی گفتیم؟ اینجا گفتیم که اگر با فتوای مرجعش بگید مطابق در بیاد درسته. چرا؟ چون نه این که خیال میکرده قرائتش درسته، نه این که خیال میکرده که سوره واقعا لازم نیست، جلسه استراحت واقعا لازم نیست، قصد تقربم میکرده. این از این. بعد قصد تقرب میکرده. حالا اگر مرجعش هم بعدن گفت که مثلا لاتعادی یا چیزی این عمل رو شامل می شده، خب دیگه مشکلی نداره، نمازش چیه؟ صحیحه، چون این یقین داشته. بحث احتمال نبوده که بگیم این احتمال رو شارع قبول داشته یا قبول بگید نداشته. اما لو غفله، این اما لو غفله اطمه کجاست یا مقابل کجاست؟ این مقابل اون بله هین العمل متزلزلن. این کان هین العمل متزلزلن، گفتیم قصد و تقرب مشکل پیدا میکنه، عمل باطله. ولی حاجی رضا همدانی و قلایلنا مخالفن که آدرس رو هم ببین. اما اگر اینطوری نبود، هین العمل متزلزل نبود، لو غفل از بگید احتمال وجوب سوره، لو غفل از احتمال وجوب سوره، او سکنه یعنی اعتمد اطمینانن، سکون نفس همون اطمینان، او سکنه یعنی اعتمد اطمینانن فی، یعنی در کی؟ احتمال وجوب سوره، او چه؟ عدم وجوب سوره، اطمینان داشت که سوره واجب نیست، نخون دیگه، اینو داریم میگیم. او سکنه در این عدم وجوب سوره الا قول کسی که یسکنو، یعنی اطمینان داشت به اون کس. حالا بین ابویه و امثال ابویه، یعنی اون حالا مرجع تقلید نبود، آقاش بود مثلا، اطمینان آقاش گفته قرائت درسته. اینجا فعمله، این نه اطمینان داشت نه احتمال خلاف نمیداد، فعمل به اعتقاد تقرب. اینجا اولا فهو خارج عن محل کلامنا الذی، یعنی هو یعنی کی؟ محل کلامنا در عمل جاهلی است که شاک است قبل الفحصم هست. ما بحث اون رو اینه که بعد به ما متعلق به کی میشه؟ عمله، عمله به ما یقتضی البراءه. از علت چی میشه؟ خارجون. چرا خارجون ان محل کلامنا؟ از مجرل براءه فشاک، نه غافل و معتقد بر خلاف. اینا بخونم بعد دوباره برمیاد. و علا ای حالن فالاقوا صح علا ای حالن، حالا چه خارج از محل کلام باشد چه نباشد، فالاقوا صحتهو، این صحت کی؟ عمل غافل. اذن کشف مطابقت کی؟ عمل غافل للواقع. یعنی بعد با فتوای مرده شکی در اومد. از علت کیه؟ صحته. چرا سعی اگه مطابق در اومد؟ از لای اعتبر فل عباده الا اتیانو، مستثنای مفرق اتیان نایفان لای اعتبر میشه. لای اعتبر الا اتیان المعمور به علا قصد تقرب و المفروض حصوله. یعنی حصول چی؟ اتیان معمور به علا قصد تقرب. اتیان معمور به را از کجا فهمیدیم حاصل شده؟ از اینکه با فتوای مرجعش درست در اومد. علا قصد تقرب چرا درست شد؟ چون غافل بود و قصد تقرب میکرد. اینجا اونجاییست که گفتم دیروزم، شما بعضی جا اگه بذارید طرف به همون غفلت خودش باقی بمانه برای خودش بهتره تا اینکه بهش بگی عمل چیه خرابه و بعد نتونی درستش کنی. هم میتونی درست کنی، خوب خوب ایدال همونه، اما نتونی درستش کنی. ترجمه کنیم اینو بعد، بذار ترجمه کنیم بعد. اما لو غفل عن ذلک، یعنی از چی؟ تو هم پرسیدی ها؟ پرسیدی آره. اما لو غفل عن ذلک، یعنی از چی؟ احتمال وجوب سوره. اصلا غافل بود احتمالش، حالا تو سوره کم پیش میاد و تو جلسه استراحت فراوانه، یا مثلا توی قرائت فراوانه. مثلا فکر کنید آخونده میخواه بگید خیلی مخرجم عربی صداشو اینجوری کنید، فکر نمی کنید اینقدر لازمه. اما لو غفل از احتمال وجوب سوره، یا سکنه یعنی اعتمده در احتمال وجوب سوره، الا قول کسی که اطمینان داشت به اون کس، من بیان که اون بری از کنو الی، یعنی به کی اطمینان داشت؟ من عبویه، پدر مادرش گفته دادن درسته. خانوما از این مسئله حیثا میپرسن، خیلی هاشون مرجعه همشون مادرشون بوده، بعد من میشیدم درستان در نفس غلطی عمل میکردن مثلا، ولی اون خودش اطمینان داشته. من عبویه و امثاله، بگید عبویه، چون اطمینان داشته عمل به اعتقاد تقرب. فهوه، این فهوه جواب اماه، این قافله، این خارج از محل بحث ماست. چون محل بحث ما در عمل جاهلی بود که شاک بود و هنوز فهم نکرد، که عمل می کرد این جاهل شاک به ما یک تضیح براءت، عمل می کرد به اون چی که براءت افتضاح می کنید. از مجرل براءت فشاک کس، نه غافل و معتقد بر خلاف. نه غافل و معتقد بر خلاف، چون اون که براءت جای نمی کنید. ولی علا ای حاله، حالا چه غافل و معتقد برخلاف محل بحث ما باشد چه نباشد، فالاقوا صحته. اقوا اینه که این عمل چیه؟ صحیح میشه عمل کی؟ غافل، اگه مطابق با واقع در بیاد. چرا که ما در عبادت، این در صحت عبادت شرط نمیدانیم مگر یک انجام مأمور به را، دو علا قصد تقرب، و مفروض اینه که هر دو اینا حاصل شده. انجام مأمور به حاصل شد چون فهمیدیم با فتوای مرجعش یکی در آمد. تقرب هم حاصل شد چون خودش فکر میکرد عملش درسته. این از حالا که سوال داره بپرسه. ایشون پرسیده بود یا نپرسیده بود؟
نه
بگو.
دونه قافل و معتقد به خلاف به خاطر اینکه شک نداره دیگه.
آره دیگه، چون شک نداره قصد اون بعدش متمشی میشه. بله، قافل یا معتقد خلاف چون شک نداره فکر کنه عملش درسته، قصد اون بعد متمشی میشه. حالا اگه بعدن هم معلوم شد واقعا هم عملش درست بوده، خب دیگه حل دیگه، مشکل نداره. چی؟ گفتم حاج عارض همدانی اینا مخالفن. نه نه حاج عارض همدانی نه اون برش مخالفن. نمیدونم مخالفش که نمیدونم. سوء اختیار هم سوء اختیار مال حکم تکلیفیشه. ما الان بحثمون رو حکم وضعیشه. اگر اینو شیخ هم گفت کسی تعلم رو ترک کرد، اون موقع توجه داشت، اون موقع محل ابتلاش بود، توجه هم داشت، یا میدونست اغلاعاً محل ابتلاش میشه، اون زمان ترک تعلم کرد و این ترک تعلم بعد منجر شد به قفلت یا اعتقاد بر خلاف، گفتیم نه این مستحق عقاب است. مشهور هم گفتن مستحق عقاب است. مطابق دعوا شد که از کی مشهور گفتن هین العمل مخالفت نه، شیخ گفت نه از هین ترک تعلم. بلا اون بلا بحث اقابش بود، بحث سرط و مطلب نبود. خب یک مطلب بعدی اینه که حتی اینو قبلا پرسید گفتم اینا بلدید یا نه. بعضی هم گفتن آقا مگه در شواهد حکمیه تعلم لازم نیست؟ خب این جناب تعلم نکرده ولو بعدن عملش مطابق با واقع در بیاد، اما همین که صاحب مدارک میگفت همین که تعلم نکرده واجب رو ترک کرده مستحق عقابه. چرا میگید اگر درست در اومد عقاب نداره؟ معامله بود صحیحه، عبادت هم بود. اگر غافل یا معتقد بر خلاف باشه که از نظر قصد و مشکل پیدا کنه بازم صحیحه. چرا؟ چون ادله وجوب رجوع مثلا به تعلق که حالا تو مجتهد میشه رجوع به ادله، تو مقلد میشه رجوع به مجتهد، اینا وجوب نفسی را نمیگویند، وجوب طریقی را میگویند، غیری را میگویند. مهم هدف اون واقع اینه، نه این که مشروط این باشه که شما حتما باید از طریق این مجتهده به این برسید. اگه اتفاقا شانسی هم یکی عملش با واقع درست در آمد ولو از طریق این مجتهد بگید نبود، باز هم خدمت شماست. اگر نوع قصد تقرب اینا مشکلی پیدا نکرده باشه عملش عمل صحیحی است. ول علم به مطابقت حیل الواقع او زن و بها، زن به مطابقت بالواقع که من طریق، این من طریق قید کیه؟ زن، چون علم که وجه ذاتیه، زنده که باید من طریق معتبر شرعی باشه، غیر معتبره. غیر چی میشه؟ خبر از علمه. این علم معتبر نیست در صحت عبادت لعدم دلیل علی اعتبار، دلیلی بر اعتبار نداری. فإنه دلیل اون لعدم دلیله، کسی میگه چرا دلیل نداری؟ ادله تقلید، فلل عوامن یغلدو، ادله تعلم، افلا تعلم تا تعمل. چرا میگی دلیل نداری؟ میگه اون ادله فنده دلیل برای اون لعدم دلیله. میگه این که میگیم دلیلی نداره به خاطر اینه که اون ادله وجوب رجوع مجتهد به ادله که تعلم مجتهد اینجوریه و وجوب رجوع مقلد به مجتهد که تعلم مقلد اینطوریه، یعنی اون ادله وجوب تعلم در شبهات حکمیه انما هیه، یعنی کی؟ اون ادله برای بیان طرق شرعی بودن، طریق نشون میدادن که شما به چی برسی؟ واقع. نه اینکه خود تقلید موضوعیت داشته باشه، نه، طریق برای وصول الواقع بودن که لا یقده، یعنی لا یزر مع موافقت اون طرق مخالفت با واقع را. برای این بودن لال بیان اشتراط. لال بیان متعلق کجاست؟ لبیان طرق. اون ادله برای بیان طرق شرعیه بودن، نه برای بیان اشتراط، این که واقع حتما باید عقد بشود از این طرق. لذا اگر کسی تصادفاً اتفاقاً عملش درست در بیاد، اون هم متجری بوده، ولی که دیگه غیر از این چیزی نیست، استحقاقی نیست. کما لا یخفا علی من لا هز ادله را. ببینم کی یادشه چجوری شیخ استظهار میکرد که اون وجوب تعلق طریقی و غیری است. سیاق چجوری با سیاق دست میاردید رو؟ عمل مهمه و صدر حدیث هم بود که در مورد کسانی بود که اینها عملشون غلط در آمده بود، به اینا برمیگشتن میگفتن میدانستی یا نمیدانستی. او میگه میدانستم، میگن افلا عمل. دیگری میگه نمیدانستم، میگن افلا تعلم تا تعمل. پس اینطوری سیاق نشون میداد که اینجا هم همینو میگه، من لاحظ ادله را میبیند که اینها موضوعیت ندارن، اینا طرق رسیدن به واقع و عمل بر طبق واقع. اینجا میفهمید که اگر بنده نوعی رفتم مجتهدم شدم، کلی مستحبات و مکروهات رو در آوردم، خودم عمل نکردم، مقلدم رفت عمل کرد، فردای قیامت که شد رو میزنه جلو. چرا؟ چون اینا موضوعیت که نشدن، طریق برای عمل بودن. نه اون از من زد شد، نگفتم که هیچی میشونه باشه. من فضیلت تعلم رو بردم، فضیلت عمل رو که نبردم، ولی او به فضیلت عمل کرده، من نکردم شیخ.
خود تعلم
ثواب زیادی مستحب داره. او عمل اصل کاریه، من نمیگم این ثواب نداره، اصل کاری عمله و اون اصل کاری رو آورده، من نیاوردم. من نمیگم تعلم بی خوده، بله اگر من تعلم کردم عمل نکرد، اون دیگری تعلم هم نکرد، خب من از اون جلوترم. اما وقتی اون رفت عمل کرد، من نکردم، آجون جز یام الحسرت چیزی نخواهد برامد. ثم مطلب بعد، اینو پرسید قبلا گفتم، ببینم یادتون هست یا نه، دو سه بارم پرسیده شده. میگن آقا شما میگید که اگر با واقع مطابق در آمد یا در نیامد. بابا مگه ما امام زمانیم که دیدیم با واقع مطابق در میاد یا در نمیاد؟ ما از کن اگه این طور وایسیم تا روز قیامت یا ظهور امامت، یا باید ظهور کنه بریم بگیم آقا این واقعی درست بود یا نبود، یا بعد که مردیم اون وقت بفهمیم درست بود یا درست نبود. اینو چی جواب دادیم؟ آها، یعنی اونی که ادله بهش منجر میشه با او مقلد که میگیم مطابقت بکنه، یعنی بعد که رفت از مرجعش پرسید، این عملش با فتوای مرجعش در بیاد. مجتهدم بعد که رفت ادله رو دید، عملش با اونی که از ادله استفاده میشه یکی در بیاد یا در نیاد. منظورمون اینه، نه اینکه مثلا اون واقع اصلی که خب امام زمان میداند یا مثلا در لوح محفوظ روز قیامت ببینیم.
لفظش عوض کنه، حجت واقع همونی که در نفس الامره.
من اینو قبلا گفتم بهتون، یه بار دیگه میگم، کلا دو رویه وجود دارد در فهم رسائل و مکاسب و کفایه و اینا. هم تو ما هم که ما میخونیم همین بود. یه سری مدرسین تمرکزشون و نظرشون روی تمرکز رو همون کلمات در متن، میگه این جمله نگاه کن چی گفته، ظهورش چیه، غیر از این نگاه. یه سری های دیگه معتقدن نه، ما باید کلیت اندیشه اون فقیه را بدانیم، بعد ببینیم این فقیه این بحث رو کجاها گفته، بر اساس حرفایی که جای دیگه زده یا حرفایی که سر دست داشته توضیح داده کلام رو معنا می‌کنید، ولو از ظهور اولیه عبارت فاصله بگیرید. و ما طرفدار دومی و شاهد بر صدقمون، یکیش همینجاست، اون موقعی که پرسیدید و یاشم درس می‌دادم چی معنا می‌کردم، فتوای مجتهدش یا روایت، درسته؟ اینجا معلوم میشه. عبارت رو نگاه کن، ثم ان مرآت مطابقت العمل صادر لل واقع. مرآت ما اون حکم الله لوح محفوظ نیست، العلم بها اوه طریق العلم بها اوه طریق لذی یرج الیه المجتهد اوه المقلد. لذا اونجا من اینجوری معنا کردم نظر البته اگه اون کار شما رو که میگید میکردن خوب بود، ما حرفی نداریم، بهترم بود، ولی کم توی اینجور کتاب ها که نویسندگانشون ادیب نیستن، نه ادبیات بلدن، ادیب نیستن، اینجا شما برای اینکه بهتر بفهمی باید اون مبانی استنباطی اونها رو به دست بیاری، یه بخشش از جای دیگه کتاباشون به دست میاد، یه بخشی از اونایی که سر درس داشتن درس میدادن به شاگرداشون گفتن، لذا این کارو میکنی نمیدونم. و نکته آخر که این بحث تموم بشه، اینا معلوم شد که قبلا گفته بودم توهمی که میرزای قمی داشت، میرزای قمی ایاتون باشه گفته بود که چی گفته بود توی بحث این که اگر مرجعش عوض شد میگفت فتوای مرجع جدید تو اون عقدی که آثارش استمرار داره و دوام داره تأثیری بگید نداره، کار نداره. اگه شما قبلا یه عقدی خوندی، عقدم فارسی خوندی، الان رفتی از مرجع پرسی یه فتوا داد، این کاری با اعمال قبلی نداره. این رو میرزای قمی گفته بود، ما این رو قبول نکردیم، گفتیم علل قاعده این تأثیر داره، چرا که داره واقع رو نشون میده، طریق علل واقع. حالا اگه بعضی جا مثل قضیه تبدل مرجع تقلید اجماعی وجود داره اون دلیل خاصه، ولی علل قاعده روال همینه. اینجا به اون دوباره اشاره میکنه و توهم و توهم مال میرزای قمیه که زن مجتهد یا فتوای مجتهد، زن مجتهد برای اونجایی که خودش مجتهده، فتوای مجتهد برای اون که میره تقلید میکنه، این لا یؤثر در وقایع قبلی، این توهم غلطه، این غلطه خبر توهمه، این توهم غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه معدا یعنی مضمون، به خاطر اینکه مضمون اون زن مجتهد یا فتوای مجتهد خود اون حکم شرعی است که اون حکم شرعی ثابت بوده، چه برای اعمال گذشته چه برای اعمال حکم الله که عوض نشده. عقد اگر واقعا فارسی جایز نبوده از اول نبوده، حالا هم نیست. شما نمیدونستی الان از مجتهد پرسیدی، مجتهدی که داره میگه به نظر من حکم الله اینه، این دیگه نسبت گذشته و آینده عوض نمیشه، لذا علل قاعده فرق نمی کنه. حالا اگر یه جا اجماع بر عدم عاده داریم یا دلیل خاصی مطلب دیگه، این آخری هم بگم تمام بشه با این توضیحاتی که دادی تو دوباره میگم فردا شروع کرد جاهله بشه به حکم جاهله دیگه تمام شد. هر شبت که این حرفا خب با این توضیحات دادی معلوم شد کسی که رفت ان جهلن الان عقد فارسی خود، ما چی بهش بگیم؟ میگیم عقد درست یا غلطه؟ فعلا هیچی نمیتونیم بگیم، فعلا هیچی نمیتونیم بگیم، باید بگیم آقا برو از مرجعت، فقط نمیگه تو متجری هستی، تو آدم مؤمنی نیستی، ولی این که حالا این عقد درسته یا بگید غلطه فعلا معلوم نیست، باید بره رجوع کنه، اگه مقلده به مجتهدش، اگه مجتهده به ادله، بعد که رجوع کرد اون موقع معلوم میشه که بالاخره وضعیت چیست. اگر رفت و مجتهدش گفت آقا سوره واجب بگید نیست، معلوم میشه همون زمانی هم که این میخونده واجب به نظر مجتهدش نبوده، حالا اگر از ناحیه قصد تقرب مشکلی براش ایجاد نشده باشه عملش درسته، و اگر بعد رفت مجتهدش گفت نه سوره واجب بوده، خب همون زمانی هم که میخونده واجب بوده، پس معتیم بهش مطابق با مأمورم به نبوده، اگر دلیل خاصی مثل لا تعاد اینا به دردش نخوره باید عملش چیکار کنه؟ اعاده. ناسیشو همه قبول دارن، جاهل قاصرش اختلافیه، مقصرش البته باز قائل داره ولو کم، عاملش قطعا نمیگیره. آره. اما اینا دیگه طبق فتوای مجتهدش باز. اما اینکه مترتب میشه اثر بر فعل قبلی، بر اون عقد فارسی اثر مترتب میشه یا نمیشه؟ فعلا چیزی نمیشه بگی، این ترتیب اثر بعد از رجوع معلوم میشه، یعنی بعد از رجوع به چی؟ ادله. حالا مجتهد به ادله، مقلد به فتوای مجتهد. اگه فتوای مجتهدش به عدم وجوب سوره بود، این مثل این نوره که علم پیدا کنیم در این که اثرها اثر این سوره اثر این فتوا قبل العمل هم عدم وجوب سوره بوده، چون واقعی که عوض نمیشه با این فتوا، هرچی بوده قبلا همین بوده. و بعد العمل بگیم دیگه اعاده نمازی که واقع شده بوده بدون سوره واجب نیست، چون طبق فتوای مجتهدش مطابق نرومد. اگر از قصد تقربم مشکلی پیدا نکرده باشه، مثلا غافل بوده، ایرادی نداره، کما اینکه گذشت از این هفت در معاملات. والحمدلله رب العالمین. یکم زیاد خوندیم چون واسه تموم شد. حالا اگه اشکالی بود
اون حرفی که در مورد مجتهد اول میذاریم، چون اونم که راه به واقع نداره داره. حالا امضا کن.
نه
امروز چندومه؟ چرا شنبه است؟ فردا دیگه حضور دارم
فردا بزنیم اون سال مشخص بشه دیستا خیلی زیاده چند نفر باید مشخص کنیم
بگو چند؟
یا همه رو به دیوار بزنه، ما کلاس هایدری زدیم به دیوار ده دوازه رو
بزنیم هشته؟ آه میتونیدم این کارم بکنیم راست میگه
کچون
اون روزهای قبل هم تحصیل شدیم که من روز رفتم نگاه کردم تو سایت اینا میشه 60 تا قیبت بودن 30 تا قیبت بودن اینا هم درست بودن بعدم از حال ما
این مجتهد که داره الان فتوا میده ما میگیم عمل اگرم مطابق با واقعه لوح محفوظ در نمید باز صحیحه. خب خدا اینجا چه کاری میکند؟ همین کار رو در مورد کسی که مجتهدش عوض بشه هم تصویب بالمعنستانی رو قائل بشه.
در اگر بعد از روز قیامت معلوم شد فقط سعید بوده واقعا سعید بوده، خب لذا آثار وضعیتش رو دوچار شد. مثلا اگر مجتهدش گفت ربویه، دقت کردی ربوی نیست، اینا معامله کردن فی الواقع ربوی بود، آثار وضعی ربوی دوچار شد. اون روایت داره که به امام صاحب گفت چرا بارون نمیاد، خب با این فتاوایی که ابو حنیفه داده همین یه خورده هم که میاد تفضل الهیه، یعنی با این فتاوایی که شما
یه فرقی هست بین ابو حنیفه و فقهاشی، اینو شورای در حد ما حجت کرده.
اون غلط علما رو عوض نمیکنه برادر، باش واقع عوض نمیشه.
بله
فقط فرقش اینه ما اینجا معذور هستیم، خب خبردارم نشدیم که اعاده و قضا بکنیم، فردا اعتمادم از ما نمیخوام که چرا اعاده و قضا نکرد،
همین حرف
هم اقابه بودم نمی کنن چون ریشه هم سوء اختیار خودمون نبود، ولی اون ریشه سوء اختیار خودشه اگه مقصر باشه. یعنی تو چرا رفتید اون بالا ابو حنیفه؟ چرا رفتید؟ فرقش اینه بلا واقع عوض نمیشه این زمان فتوا باشه.
حالا کسی که مشتهدش عوض
میشه، کسی که مشتهدش عوض میشه ولو یقین نداره که و مجتهد علانی هم اعلم از قبل میدونه دیگه، فرقی دیگه.
ولی بازم ممکنه این اولی واقع باشه این دومی
که ممکنه ممکنه، ولی وقتی دومی را اعلم میدانه عند العقلا معناش چیه؟
که این قول درست داره،
این قول درست داره ولو نمیتونه قصد مرتضی عباس بکنه، ولی عند العقلا معناش
اگه مصابی
رضا اگه مصابی چه عوض کرد
اجازه بقا نمیدن، یعنی آقا نمیتونی
باقی بمونی. خب نه این فرض ایشونه،
علم میگن که
فرض ایشونه،
خیلی به علم
میده فرض ایشونه که نه الان رفت به مجتهد جدید، مجتهد جدید هم علم میدونه، این هم داره فتوای مغایر فتوای قبلی میده. ما گفتیم علل قاده باید نماز رو اعاده کنیم، چون مگر قبل رو علم میدن که علل قاده میخواد نماز رو اعاده کنیم، اگر بعدی رو اعلم بدانم علل قاعده باید نماز رو اعاده کنم، چون الان به این رسیدم که به احتمال قدی نماز رو قبلی مطابق واقع
نبود
این علل قاعده، ولی چون اجماع وجود داره اون اجماع باش میکنه.
با همین اجماع اماره این نیست که خدا هم تصویب رو
اجماع بخوزیم. دلیل لبیست باید اکتفاق قدر متیقن بشه، فراتر نمیشه رفت. بعدم روایت در تصویب ما مسلک شیعه بوده، شعار عدلیه بوده در مقابل اشاعره که اونا تصویبی هست ما تخته‌ای هستیم، نمیتونیم رو کنار بشه.
استاد این داستان رو کدا گرفتیم؟ استاد یا به
چیم؟
سلام، 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 سلام.
مبتدا گرفتم غلط رو خبر
استاد ببخشید اینجا میشه اینجا رو فرض
بیل بگیرم اون غلط رو چرا مرفوعه
ده ها کمی دقیقه میگم غلط غلط من زن و همه غلط
دو تا تغییر باید بگیم
چی؟ من تا نمیشه؟
ملاک در مطابقت عمل با واقع اون موقع محفوظ نیست
استاد نمیشه
بلکه ملاک اینه که شما به حجت جدید که رسیدی حالا این حجت میده علم باشه میتونه زن معتبر باشه
من دیگه
یعنی مثلا من مشتهد بودم بعدی رفتم فرض کردم
این تغییره
نه اون تعریف میشه
اون افون طرف دوستره
یا علم باشه یا مشتهد یعنی یه جایی به قرد میرسه یه جایی به اماره میرسه یا یقین پیدا میکنه یا اماره پیدا میکنه اون اماره باید معتبره باشه حالا اماره معتبره این که رجوع میکنه به اون مجتهد یا مقلد برای مقلد چه فهم کنه آره دیگه فتاهای یقینی هم یعنی چی هایی ببینید نصف مقالی داشت یا نصف در خبر متواتر داشت یا نصف در خبر واحد محفوظ به قرار علم‌آور داشت یا ولی فکر کردید دلیل عقلی قطعی داشت اینا یقینی میشه
استاد
الان کمن
استاد اینجا که گفتش که عدم اعتبار قصد جزم اجماعاً نیست که پس اون همه بحثی که تو اول احتیاط داشتیم کی بود با سعید ثانی و منطبع که اونا میگفتن که
در مورد احتیاط حرف درست اشکالت وارد نیست در مورد احتیاط جزم قطعا معتبر نیست
و همون مورد اونجا اونا هم مورد اعتبار رو میگفتن مورد احتیاط رو میگفتن واقعا اونجایی که قابل فصل نباشه که تکلیف
ملایم نه اینه تو آخر قطع بزنده آخر همون قطع گفتش که این هم داشته اون جلد اول گفتش که اگر کسی بخواد توی احتیاط تعیین رو لازم بداند و وجه لازم بدونه احتیاط مشروع نمیشه ولا از اون من یلتزم به عدم مشروعیت الا سید اول مکاره که اونم وجودم دوستم منظورش این نیست بنابراین کمه کسان قبول دارن در ظرف احتیاط قصد الجزم لازم نیست تعیین لازم نیست ولی اصلا احتیاط مشروعیتش از بین میره
چی میگم سوال ازش بپرسن اگه
احتمال عرض کردم راه کارش
نه من الان سوالم اینه که اگه این امر دار مدار بین استحباب و وجوب بود و ما احتمال میدادیم که یعنی احتمال مطلوبیت رو به هر حال میدادیم
وجوب و استحباب که قصد به مطلوبیت داریم
بله بله
شک در الزام و عدم الزام داریم اما مطلب عامتره مطلب عامتره
نه من میخوام درباره این تفصیل رو شیخ باید بده که اگر شما هم دار مدار بین اینا بود و
یه دقیقه گوش بده درست میشه از مرحوم میرزای شیرازی نقل کردم این رو تو درس هم اگه دقت کنید چندین بار گفتن در شبهات موضوعیه احتمال مطلوبیت کافی نیست در شبهات حکمیه احتمال مطلوبیت کافی نیست
ارشادیه وجوب تعلم و فهم ارشادیه من رفتم واقع رو آوردم چرا
تقرب درست داره که قصد به ساده بشه که مطلوبیت عمل احراز بشه برای
باشه من قصد به مطلوبیت دارم یا این یا اون یکیشون دارم
احتمال میدید یا قصد داری
قصد بین وجوب استحباب قصد دارم که آقا مطلوبه حالا استحباب رو دارم
قصد به مطلوبیت اشکال نداره فقط وجود اول نداره وجود عرض ما احتمال مطلوبیت
طبق نظر شیخ اگه من صورت نیارم
بذار عرض مطلب روشن بشه اون جاهایی که حرف شیخ معلوم بشه اون جاهایی که شیخ احتمال مطلوبیت رو کافی میدونه جاهایی هستن که احتمال برگشت به جاهایی داره که فصل لازم نیست اون جاهایی که مال جاهایی که فصل لازمه اونجا احتمال مطلوبیت رو کافی نمیدونه پس تناقضی بین عبارات شیخ نیست اینا شیرزا شیرازی از خود شیخ پرسید گفته شما یه جاهایی گوش میدید یه جاهایی میاد میگه احتمال مطلوبیت از عبارت ممتازه یه جایی میگه احتمال مطلوبیت ممتاز نمیشه این چجوریه شیخ جواب داده اون جایی که اون احتمال پشتش یک تایید عقلی یا شرعی وجود داشته باشه حجه ها احتمال مطلوبیت برای صحت عبادت کافیه، مثل احتیاط. اما حجه که پشتش یه همچین چیزی وجود نداشته باشه، مثل شبهات حکمیه قبل از فحصی که شما عمل میکنی بر طبق براعت نه بر طبق احتیاط، اینجا این احتمال مطلوبیت مصحح عبادت و قربت نمیشه. سر کلام به این برمیگرده که به نظر شیخ انصاری قصد و تقرب دو چیز میکنه، یکی صدور قصد از فاعل،
یکی قابلیت هست،
یکی قابلیته. و در اونجایی که احتمال شما را شرع یا عقل پشتیبانی
نمی‌کنه
قابلیت نیست. اینه مثلا تناقضی نیست بین اونی که در استصحاب میگه اینجا میگه یا اونی که در قطع الزام میگه یا در مکاسب میگه.
الان سوال دقیقاً اینه که اگه سوره رو نیاوردین آقا بعد انکشاف بعداً مستحب بود،
در مثال
شیخ چیه؟
در مثال حرف درسته. مثلا گفتم به جای
شیخ اینو میگیره،
در مثالش فرض تفصیلو
میداد،
مثالش فرض، چون تو مثال شما اصلا احتمال مطلوبیت نیست، قصد مطلوبیت. شما میگی یا واجبه یا مستحبه دیگه.
آخه مثال سوره مگه ام جلسه استراحت بین این نیست حاجا؟
جلسه استراحت مثال
شیخ اینو مثال زده، من الان صحبتم سر اینه.
اشکال نسبت به مثال عرض کردم وارده، متا مثال مثال خوبی نیست. شما جلسه استراحت رو مثال بزن که دوران بین وجوب و اباحه است، بین وجوب و استحباب نیست، بس قطع به مطلوبیت نیست، احتمال مطلوبیت.
همون جا
حالا همون جا احتمال مطلوبیت. شما حکمی هست یا موضوعیه؟
شما حکمی هست.
خب وقتی حکمی هست اوغلا این احتمال شما رو پشتیبانی میکنه؟
شاره میکنه
حکمیه میگه... است فرض لازمه.
نه شاره به این بیان که بعدن میگه شما اگه عملت مطابق در اومد،
نه قصد من... تقربت گیر پیدا میکنه. ببین شما اگر در حین عمل عمل درست میشه، قصد تقربت مشکل پیدا میکنه. یعنی دو تا چیز آخه شما میخواد. ببین یکی باید قصد عبادت قصد تقرب باشه، یکی همونی که همه جا اصلا تو معاملات هم هست که عملت معطی اومد مطابق مأمورات باشه. شیخ حرفش این بود اگر عبادت باشه و حین المعامله شما شاک باشید و شبه هم شبه چیه؟ حکمیه است. اینجا ولو بعدن مطابق واقع در بیاد عملت درست بشه، اما اون مشکل از ناحیه قصد تقرب پیدا میکنه. چطور؟ چون قابلیت تقرب برات احراز نمیشه. نگو احتمال میدادم، این احتمالی بود که نه عقلا پشتیبانیش میکردن نه شارع، جفتشون به تو میگفتن باید بری فحص کنی. با این احتمال نمیتونستی قابلیت عمل تقرب و احراز کنی، چون نمیتونستی عبادت مشکل پیدا کنی. این اصلا
عدم اقاب بعدی شارع کاشف از امضاش نیست؟
نه عدم اقاب کاشف از این تو بگو، چون عدم الاقاب کاشف از صحت عمل نیست. عدم الاقاب کاشف نیست. چرا؟
اگه من دایره صحیح نمی آوردم باید اقاب می شدم.
شاهدش لاتاده، در لاتعات کسی که طبق لاتعات عمل کرده، خللی که وارد کرده جز مستثنیات نبوده، نسیانن بوده. آیا معتیون بهش مطابق مأمورون به بوده؟ واقعا عملش درست بوده؟ ولی در این حال عقاب میشه؟ اعاده هم نمیخواد. پس عدم الاعاده یا عدم العقاب اعم است از اینکه اونچه که انجام داده واقعا درست بوده یا نبوده، اعم است، چون اعمه کاشف نمیشه. الان لا یدل علی الخاص به در دلالات الثلاث. اینو فهمیدی؟ خب متعین اجماعی نیست، این حرف شیخه که ما هم دفاع کردیم قبولم داریم، ولی خب همه نمیگن. حاج رضا احمدانی مخالفه، قلائد مخالفه، تو فقهای معاصر خیلی مخالفن. حرفش رو که فهمیدی، حرف اونا هم که فهمیدی بشین فکر کن. اما اون چیزی که من محکم میتونم بهت بگم با اون بیان میرزا شیرازی تناقضی بین اون چه که در آن حرفاش نیست. حالا درسته یا غلط خب باید بشه فکر
کجا میسته
تو استصحاب. تو استصحاب اونجا که میاد یه جایی داره به احتمال مطلوبیت تفسیر کنه عبارت رو، بعد میام پرسیدم که آخه چیکار میکنی؟ یه دفعه میگه احتمال عدم رد نمی برد میکنه، میگه اون احتمالی که پشتیبان داره به درد میکنه، نداره نمیکنه. این چیزی که میرزا گفته به نظر من حل میکنه، نه اینجا تو مکاسب و طهارتش هم حل میشه، تو صلاتش هم حل میشه، یه تناقضی دیده میشه. اما درست یا غلط حرف شیخو که توضیح دادم فهمیدی، حرف حاج رضا رو میخونی فکر میکنی خودت داوری خواهی. همون دعوات دیگه.
دلیل داری؟ دلیل داری؟ دلیل داری؟ دلیل داری؟